و بفرمایید یه وضعیت فعلی این قانون رو هم بگید، الان تو کجا گیر کرده، ما بالاخره کی این لایحه تبدیل به قانون میشه، کی بالاخره عملیاتی میشه، این رو هم با ما بفرمایید.
بله، من عرض کنم خدمت شما در خصوص بحث آخرین وضعیت لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات برچسبوده که این لایحه در صحن مجلس مطرح هست، منتها چون مصادف شده با ایام تعطیلات دوره‌ای نمایندگان متهم مجلس موکول شده هم یک سری ابهامات در خصوص برخی از مواد توی کمیسیون اقتصادی بررسی مجدد بشه، هم به لحاظ تقارنش با تعطیلات موکول شده به بعد از تعطیلات.
یعنی فکر می‌کنید تا یه ماه دیگه تقریبا تکلیفش معلوم بشه؟
بسیار امیدواریم که انشاءالله با اولویت در همچنان در دستور کار نمایندگان متهم مجلس باشه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم. حالا بریم سراغ مصادیق این معافیت‌هایی که در قانون پیش بینی شده و حالا دیگر کاندیداهایی که می‌خواهند معاف بشوند و دارن تلاش می‌کنن.
ببینید، من به عنوان یه نکته کلی، یعنی فارغ از بحث مالیات برچسب‌زده، عرض بکنم همه این نظام‌های مالیاتی دنیا با دو تا پدیده مواجه هستند. یکی شکاف سیاستی، شکاف ناشی از سیاست گذاری، یکی موضوع هم بحث فرار مالیاتی، یعنی اون چیزی که توان بالقوه مالیاتی رو با توان بالفعل مالیاتی بین شکاف ایجاد میکنه، این دوتا پدیده است، یا ناشی از فرار مالیاتی است یا ناشی از شکاف سیاست گذاری. شکاف سیاست گذاری یا شامل قانون گذاری غلط هست،
بله،
و بخش عمده‌ای در برگیرنده معافیت‌های مالیاتی. حالا اون بخش عمده‌ای که در برگیرنده معافیت‌های مالیاتی است، در کنار فرار مالیاتی دو تا پدیده هستن که بالاخره نظام مالیاتی رو از اون ظرفیت بالقوه‌اش با ظرفیت بالفعلش بین شکاف و فاصله ایجاد میکنه. نکته جالبی که بین این دو تا پدیده وجود داره، یعنی بین میزان معافیت‌های مالیاتی که بخش عمده‌ای از همون شکاف سیاستی است و فرار مالیاتی، باید بهش توجه بکنیم، رابطه همبستگی که بین این دو تا پدیده وجود داره.
بس.
یعنی هر چقدر که ما حجم معافیت‌های مالیاتی رو در اقتصاد کشورمون افزایش بدیم، ناخودآگاه چون این پایه مشمول مالیات رو ضعیف کردیم، اون بخش مشمول هم سعی میکنه به انواع مختلف و با ترفندهای مختلف به سمت فرار مالیاتی پیدا بکنه. پس معافیت مالیاتی صرفاً این نیست که ما یک بخشی رو معاف بکنیم، بلکه اون بخش رو معاف کردیم، در این حال فشار رو به بخش مشمول مالیات هم زیاد خواهیم کرد و در نتیجه باعث فرار مالیاتی هم خواهد شد. نکته‌ای که وجود داره اینه که متاسفانه الان در کشور ما هم حوزه مالیات‌های مستقیممون هم حوزه مالیات برچسب‌زده‌مون وضعیت معافیت‌ها شده برآیندی از معافیت‌های اعمال شده در همه دنیا. یعنی بالاخره هر کشوری با توجه به اقتضائاتش و میزان سرمایه گذاری و اولویت‌های اقتصادش ممکنه یک بخشی رو از پرداخت مالیات معاف کرده باشه. حالا ما میریم تو مطالعاتمون بررسی میکنیم، میگیم در فلان کشور فرض کنید کشاورزی معافه، در فلان کشور قالی‌بافی معافه، در فلان کشور آموزش معافه، در فلان کشور دارو معافه، دیگه نگاه نمیکنیم که اینها اقتضائات هر کشوری است و ما هم بر مبنای اقتضائات کشورمون بیایم تصمیم بگیریم. و عملا الان بیش از 40% اقتصاد کشور از پرداخت مالیات، هم در حوزه مالیات در درآمد هم در حوزه مالیات برچسب‌زده، معاف است و بیم این می رود که در فرایند بررسی و اصلاح و دائمی شدن قانون مالی برچسب‌زده این 40% به نزدیک به 50% هم افزایش پیدا بکنه و عرض کردم اون تاثیرگذاری ناسوابی که در بوده اون بخش مشمول مالیات میذاره و لایحه‌ای فرار مالیاتی رو هم افزایش.
آقای مسیحی، آقای یزدی‌زاده، میخوام با شما صحبت بکنم، بفرمایید.
جناب مسیحی سلام.
سلام، احوال شما
خسته نباشید. حال شما چطوره؟ خسته کارا نباشید.
سلامت باشید.
جناب مسیح، ما یه بحثی قبل از اینکه شما تشریف بیارید داشتیم، بحث این بود که ما ظرفیت کنونی فرار مالیات، یعنی اون ظرفیت بالقوه ناشی از فرار مالیاتی، چه در بخش مالیات بر درآمد، چه در بخش مالیات بر ارزش افزوده، بسیار بزرگتر از اون چیزی است که ما به دنبال حذف معافیت‌های کنونی ارزش افزوده یا مالیات بر درآمد بریم. و در یک نظام با توجه به اولویت بندی کارها اعتقاد بنده این است که به جای در حقیقت گسترش قانون به مواردی که معاف هست بیایم کارایی قانون کنونی رو افزایش بدیم، چون ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده اگر 60% اقتصاد کشورم فرض کنیم که مشمول است و با نرخ 9% باید یه نسبت مالیاتی معادل 5.5% خودش فقط به تنهایی ایجاد بکند، خب نکرده و این نشون میده که ما 3 برابر ظرفیت اسمی کنونی مالیات بر ارزش افزوده ظرفیت بالقوه رو داریم و باید روی اون در حقیقت تمرکز بکنیم و بریم جلو. موضوع فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده مستثنید خودتون، عمده قضیهش برمیگرده به ماده 20 و وکالتی که دولت داده به طرف مقابل برای اینکه برای فروشنده که آقای مالیاتو بگیره و همینجا بحث اعتبارات مالیاتی و قلابی و بحث نمیدونم فاکتورهای سوری و همه چی در میاد. راجب این نظر از اون بفرمایید
آقای مسیحی.
من استفاده کردم و تا یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، دو تا نکته رو عرض بکنم. یه نکته این که استدلال دارید که الان در بیش از 70% کشورهای مجری مالیات بر ارزش افزوده نرخ مؤثر این نوع مالیات بالای 15% هست،
یعنی.
اما همه اینها در سبد درآمدهای مالیاتیشون سهم بحث مالیات بر ارزش افزوده بین 30% نهایتاً تا 50% است. این یک نکته. نکته دوم، بالاخره مبانی مالیات بر ارزش افزوده با مبانی حوزه مالیات‌های مستقیم متفاوته و اساساً کارکرد معافیت‌ها در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بسیار متفاوت است و بعضاً مغایر با حوزه مالیات‌های مستقیمه. در تمام کشورهای مجری ارزش افزوده اساساً معافیت در حوزه ارزش افزوده خیلی مفهوم ندارد، مگر با امعان نظر به دو محدودیت. یک، اونجایی که هزینه های اجرایی قانون بالا میره، به طور مشخص حوزه کشاورزی، اون هم با در نظر گرفتن این که اگر من بخوام بخش کشاورزی رو مشمول بکنم باید 3-4 میلیون کشاورز رو بیارم پای ارزم بود اجرای نظام مالی درشب زوده که بعضن ممکنه اون سواد لازم رو هم برای ثبت و ضبط فعالیت هاشون نداشته باشن. این یک محدودیه.
آقای مسیح الان این گپی که وجود داره، این فاصله بین اون پتانسیل،
اگه اجازه بفرمایید اونو توضیح میدم.
آره بفرمایید.
دو، این که محدودیت بعدی حمایت از سبد مصرفی خانواره. فرض کنید در برخی از کشورها دارو و بهداشت رو ترجیح میدن حتی به لحاظ روانی هم که شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده در حلقه آخر قرار ندن. اما راجب اون نکته که اشاره کردید که ما تو حوزه مالیات بر ارزش افزوده فاصله معناداری داریم، من واقعیتش این نکته برام قابل تأمله. یعنی ببینید، ما همین الان در قانون مالیات بر ارزش افزوده در همین سال جاری نزدیک به 100,000 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده پیشبینی درآمد شده که بالاخره در 7 ماه من آمارش رو دارم، روندش حالا روند بدی نبوده، یعنی ما احتمال داره بتونیم نزدیک به بالای 90% این رو تا پایان سال وصول بکنه. خب استدلال دارید که برآورد تولید ناخالص داخلی کشور هم برای امسال حدود 2500 تریلیون تومان هست اگر اشتباه نکنم. این تقریبا یه نسبت 4-4.5% رو داره نشون میده، یعنی اون چیزی که شما اشاره کردید 5-5.5، ما همین الان این ظرفیت 4-4.5% رو داریم با در نظر گرفتن این که 40% اقتصاد کشور هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
معاف. خیلی خب، آقای عزیزی هم از شما سوالی رو داشتن دیگر، مهمان ما در استودیو، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم جناب مسیح. با توجه به فرمون شده شما، من الان باستم سوال در واقع نکته رو سریع‌تر شما بفرمایید که شما الان فرمودین ابتدا که خب 40% معاف از کشاورزی هم که خب در واقع نمیتونیم بگیریم الان، خب
بس کشاورزی داخل این 40% هست.
بله بله، الان بس در واقع سوال این است که خب الان شما میفرمایید معافیت زیاد هستش و مشکل ایجاد کرده، دقیقا مصادیقی که الان قابلیت حذف داره چی از نگاه سازمان مالیاتی؟ آیا فقط مثلا منظور مناطق آزاد است یا چیز دیگه است؟ شما بفرمایید که روم بحث بشه تو برنامه و برنامه دیگه.
ما همین الان در حال حاضر قانون فعلیمون نزدیک به 17 بند معافیت داریم. در بررسی لایه توسط دولت، البته زمان بررسی لایه توسط دولت ما این محدودیت های تحریم و مشکلات فروش نفت و اینها رو نداشتیم. یک مقداری اونجا حجم معافیت ها زیاد شده، مقدار دیگه ای هم در کمیسیون محترم اقتصادی. قطعا شما این آخرین مصاحبه کمیسیون اقتصادی رو مطالعه کردید. اونجا ما بالاخره برخی از تجهیزات، برخی از ماشینالات، ارزم بزرگ فرض کنید هتل ها البته تا یه حدودی نمیدونم فراورده های لبنی رو باز توسعه دادیم. معافیت ها رو اونجا فرض کنید مکان های ورزشی رو ما اعمال معافیت براشون دیدیم. یعنی معافیت ها از این وضع موجود توسعه پیدا کرد، یعنی نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده. هستش مصاحبه کمیسیون اقتصادی، من الان دقیق حضور ذهن رو برخی از اقلامش ندارم، اما تقریبا یه نگاه هم اینه که ما بتونیم مجددا اگه بشود شرایط مساعد باشه در کمیسیون اقتصادی با رویکرد تعدیل و کاهش این معافیت ها این کار رو بشه نمایندگان محترم مجلس یک بررسی مجددی بکنن. ولی به طور کلی من عرض میکنم که ما توی این سالهایی که هم در حوزه مالیات بر درآمد هم در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بخشای زیادی رو از اقتصاد معاف کردیم. به طور مشخص من اگر بخوام عرض بکنم بخش آموزش ما، بخش فرهنگی، هنری، کشاورزی ما. اما واقعا لازمش این که ما یه مطالعه‌ای داشته باشیم، یه بررسی بکنیم ببینیم که میزان اثر بخشی اعمال این معافیت‌ها در حوزه اقتصاد چقدر بوده، یعنی چقدر ما تونستیم بهره‌وری از این اعمال معافیت‌ها داشته باشیم.
آقای مسیح من یه سوال کوتاه دارم از محضرتون، اونم اینه که الان که دارید میفرمایید کمیسیون اینها رو اضافه کرده و شما حالا میخواید اینها رو کمشون بکنید.
من حرف نکردم کمیسیون، گفتم یه بخشی در دولت و بخشی در دولت.
خب حالا به حال یه تعدادی الان اضافه شدن دیگه، وضعیت الان کار داره سخت‌تر هم میشود. خب یه جاهایی قبلا اسمشون بود که مالیات دارن از مردم میگیرن، اما معلوم نشد بالاخره مالیاتشون رو به دولت و خزانه دولت هم واریز کردن یا نه. از جمله مثلا در رابطه با صنف طلا فروشا خیلی حرف و حدیث بود که بالاخره اینا به اندازه که مالیات از مردم میگیرن به همون اندازه دارن تسویه میکنن یا نه. همین مورد رو بفرمایید که وضعیتش چگونه است و همین که حالا اون قبلیایی که مالیات دادن تکلیفشون چی شد، یعنی به هر حال یک حساب و کتاب شفافی از مالیات بر ارزش افزوده وجود داره یا نه؟
بله من عرض میکنم. ببینید سال گذشته در سال 1397 ما بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض وصول کردیم که حالا پیش بینی این مطابق قانون بودجه برای سال جاری 100 هزار میلیارد تومان است. اما برای همون سال گذشته که ما 65 هزار میلیارد تومان وصول کردیم و سرجم از درآمدهای حوزه مالیات‌های مستقیم مالیات و عوارض ارزش افزوده پیشی گرفته، ما یه چیزی حدود 18 هزار میلیارد تومان از محل قانون مالیات ارزش افزوده بین شهرداری‌ها، دیاری‌ها و روستاهای فاقد دیاری توزیع کردیم. طرح تحول سلامت نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان از محل قانون مالیات و ارزش افزوده تامین بودجه گردید. در خصوص بحث طلا فروش هم باید عرض بکنم، خب استظهار دارید طلا فروش ها جز گروه هایی بودن که بالاخره هزینه ها و چالش های زیادی را در اجرای و اعمال این قانون به وجود آوردند. اما ما طلا فروش ها رو به عنوان گروه های اولویت دارمون در خصوص تو این در این دو سه سال اخیر برنامه رسیدگی قرار دادیم و من نمیگم 100%، بالاخره در همه نظام های دنیا فرار مالیاتی وجود داره، اما بخش عمده ای از این مالیات هایی که طلا فروش ها هم وصول کردن به خزانه دولت واریز شده. البته طلا فروش ها مدعی هستند در جلسات مکرری که با ما دارن، مدعی هستند به ویژه در سالهای اول اجرای قانون نتونستن این مالیات رو از خریداران که من و شما هستیم دریافت کنن.
نه اونا حتما گرفتن، اگر جلوتر از ما نگرفته باشن
این رو که شما بفرمایید باعث خوشحالی ما.
بله قطعا گرفتن. خیلی خوب، متشکرم آقای مسیحی که در گفتگو ما شرکت کردین. استتون بخیر، خدا نگهدارتون. یک فاصله کوتاه داشته باشیم و بعد برمیگردیم در استودیو در خدمت هست. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتون با برنامه مناظره اقتصادی تا این لحظه از برنامه. ما امروز داریم در رابطه با معافیت بر مالیات ارزش افزوده صحبت میکنیم و نکات جالبی هم تا اینجا به دست اومده که حالا در این بخش میخوایم جنبندی اون بحثامون هم داشته باشیم. در ابتدا در خدمت جناب آقای حسینی هستیم که بحثشون رو کامل کنم. بفرمایید.
من ناظر به بحث قبلی چند تا نکته بگم. بعد شما یه استدلالی آوردیم که مناطق آزاد باید شفاف بشه. آقای عزیزاده گفتم مگه جای دیگه شفافه که این شفاف باشه؟ یعنی این استدلال مثلا مغلطه آمیزه. بله جای دیگه همه جا باید شفاف باشه. اصلا موافق این قضیه ایم. مثل این استدلال میمونه
اجازه بده شفاف بشه.
مثل این استدلال میمونه که مثلا ما بگیم که آقا از پزشکا مالیات بگیریم. یه پزشکا که 7000 تا 100000 تا جای دیگه فرار مالیات داریم از اونها باید بگیریم. نه اتفاقا ما از همه اینا، یعنی کلا ما چون این بس ناظر مالیات به ارزش افزوده اون لایه هست ما داریم میگیم آقا این قضیه این نکات رو داریم ما. و یعنی اگه کلا بخوایم سر مسائل مالیاتی ما صحبت کنیم، به نظر من اصلا اولویت این قضیه بحث شفافیت تراکنش‌های بانکیه. یعنی اصلا ما اگه بخوایم بریم
روی اصل نظر هم همین است، یعنی ما اهم و فعل اهم بکنیم.
بله درسته. بحث اینه که روی مال روی این لایحه این قضیه مهمه، کما اینکه مثلا تو کل فرار مالیاتی مگه پزشکا چقدر فرار مالیاتی دارن از مثلا 100000 میلیارد فرار مالیاتی. یعنی ما اگه بخوایم اینجوری مثلا بگیم این کوچیک اون خیلی بزرگتره از همینا میمونیم، یعنی چون به هر حال این مثلا 100000 فرار مالیاتی هم به بخش‌های مختلف تقسیم میشه دیگه. یعنی این استدلاله ازل اینجا نمیتونه جوابگو باشه. یعنی به هر حال همه اولویت‌ها هست، اگه بخوایم اولویت بندی کنیم درسته. درست. خود بنده هم میگه فرار مالیاتی. من یه نکته دیگه بگم،
من یه سوال در مورد مناطق آزاد دارم برای خودم واقعا مطرحه. ببین ما اساسا مناطق آزاد رو تعریف میکنیم برای اینکه اونجا یک سری از معافیت‌هایی رو در برخی از قوانین سرزمین مادر حذف بکنیم که فعالیت اقتصادی اتفاق بیفته. حالا مناطق آزاد ما بد عمل کردن، شدن محلی برای قاچاق، شدن بارانداز واردات و اینها به جای خود. اما آیا ما در اصل موضوع که آقا منطقه آزاد باید یک جایی باشه که برخی معافیت ها از سرزمین مادر داشته باشه رو میتونیم نفی بکنیم؟
نه نه نکنید. من روی اصل این قضیه به حال من میگم مناطق آزاد ما ایجاد کردیم که تولید حمایت بشه ازش، باید یه سری حمایت های ویژه هم بشه. منطقه من چی میگم؟ میگم این حمایت های ویژه باید با دید مدبرانه صورت بگیره، باید به یه سری ملاحظات رو رعایت کنیم. مثلا من خدمت شما عرض کنم، ما اومدیم گفتیم آقا مناطق آزاد از مالیات های درآمدی مثلا 20 سال معاف باشن. نتیجه این آیا این شد که تولید در مناطق آزاد شکل بگیره ما صادرات داشته باشیم؟ نتیجه این شد که مثلا 14000 تا شرکت سوری شکل بگیرن کلی فرار مالیاتی کنن.
آقا این عذر بخوام، ما معافیت مالیاتی برای تولید هم داریم.
میاد دیگه. باشه نه آخه این مثلا می‌خواد. یا مثلا همین قضیه معافیت بر ارزش افزوده. خب آیا اگر ما این رو مثلا معاف کنیم تاش مثلا باز از تولید حمایت میشه، این که از مصرف کننده گرفته میشه که تاش این چی میشه؟ در واقع ما توی پازلی اومدیم این کار رو انجام دادیم که کمک میکنیم که حجم واردات افزایش بده کنه، میزان قاچاق افزایش بده کنه، در واقع داریم کمک میکنیم که شفافیت از بین بره. بحث بنده اینه. حالا اینکه ما بیایم اولویت بندی کنیم بگیم آقا کل فرار مالیات اونقدر مثلا اینجا چقدر، من اتفاقا خودم روی این سازوکار اخص مالیات مشکل دارم. یعنی معتقدم، همه جا هم گفتم سازوکار اخص مالیات تو ایران چجوریه؟ از دهک‌های پایین، حالا هم درآمدی هم ارزش افزوده، به تمام و کمال مالیات میگیریم. یه سری اقشار، یه سری مشاغل و یه سری مثلا گروه‌هایی که ثروتمندن، درک‌های بالای جامعه، خیلی راحت فرار مالیاتی می‌کنن. یعنی بلایت فول یال این کارو انجام. من موافقم این قضیه هستم، یعنی موافق هستم که آره باید اولویت بندی صورت بگیره، ولی بحثم اینه که حالا چون مثلا یه سری اولویت‌های بهتری و برتری وجود داره ما اینا رو فراموش کنیم دیگه، بذاریم مثلا مناطق آزادی رو برن مثلا معافیت بگیرن، همینجوری مثلا این اوضاع نابسامانش نابسامان‌تر بشه. من با این قضیه واقعا مشکل دارم. ما یه بحث دیگه هم داشتم، ببخشید بعد اینو کوتاه بگم. این لایحه مالیات بر ارزش افزوده فقط این در واقع مناطق آزاد نیست، یه قضیه دیگه بحث ماده 26 این لایحه هست که میگه سازمان امور مالیاتی در حوزه‌های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی خودش رو از قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا کرده. اینم بذاره واقعا جنبه طنز داره از سه جهت، چون که ما داریم این همه فشار میاریم میگیم آقا مثلا سازمان امور مالیاتی شما برو پزشکا فشار بیار، ازت حمایت میکنیم، از وکیل مالیات بگیر، چجوری بعد درآمدشون رو شفاف کنن. اون موقع طبق این ماده از تو حوزه مالی از قوانین و مقررات عمومی مستثنا است، یعنی چی؟ یعنی شفافیت از بین میره، یعنی شفافیت مالی خود سازمان امور مالیاتی زیر سوال میره. به موقع چطور تو میخوای بذاش بگی که مثلا آقا درآمد تو شما شفاف کنه؟ این ماده 26 هم نظر محل بحث بود که شاید اگر یه وقت بیشتری داده میشد در مورد این قضیه هم بحث کنیم ما خیلی خوب بود، ولی خب دیالوز زیاد وقت.
خیلی ممنونم، متشکرم. من واسم همچنان در مورد مناطق آزاد یک مسئله که دارم اینه، من اینو بگم که بعد شما هم چون میخواید واردش بشید بگید. ما منطقه آزاد رو داریم از نگاه شهروندان سرزمین مادری نگاه میکنیم. فرض بفرمایید من یه سرمایه گذاری هم از یک کشور خارجی، یه منطقه آزادی دم مرز ایرانه، یک منطقه آزادی در مثلا مرز ترکیه است، میخوام سرمایه گذاری بکنم، نگاه میکنم میبینم تو سرزمین ایران کلی قوانین همینطوری وجود داره که سخت و فلان و اینا، اونجا باید مالیات بر ارزش افزوده هم حالا بدم. حالا من سرمایه گذار بین المللی، حالا در هر ابعادی موقع تصمیم گیریم بالاخره تصمیم میگیرم کجا برم، میرم جایی که راحت تره. آیا وضع قوانینی مثل مالیات بر ارزش افزوده در فعالیت های مناطق آزاد باعث نمی شود که همون یک ذره فرصت ویژه بین المللی مناطق آزادمون هم از بین بره؟ آیا این امتیاز رو به خارجی ها نمیدیم؟ بفرمایید.
در فرصت باقی مونده من چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. دو سه تا نکته اولام در رابطه با فرمایش حضرت عالی در رابطه با مناطق آزاد هستش. بر اساس ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف ایجاد و تشکیل مناطق آزاد به صراحت ذکر شده که اونم عبارت از تولید، اشتغال و صادرات. یعنی اومده گفته که آقا ما مناطق آزاد رو گسترش میکنیم که به این سه هدف برسیم. اگر ما به فلسفه مالیات بر ارزش افزوده توجه ویژه‌ای داشته باشیم، متوجه میشیم که وضع مالیات بر ارزش افزوده توی مناطق آزاد ارتباطی با این سه تا موضوع پیدا نمیکنه. چطوری؟ اولندش تولید به دلیل وجود مفهوم اعتبار مالیاتی. اعتبار مالیاتی به معنای این هستش که مالیاتی که تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بابت خرید نهادها پرداخت میکنن به این میگن اعتبار مالیاتی. توی مالیات بر ارزش افزوده به دلیل وجود مفهوم اعتبار مالیاتی، تولید کننده و فعال اقتصادی پرداخت کننده نهایی مالیات بر ارزش افزوده نیست و همه جا مالیات بر ارزش افزوده رو در زمینه مالیات بر مصرف طبقه بندی میکنن. پس ما اگر دغدغه تولید و اشتغال و صادرات رو توی مناطق آزاد داریم، پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده تضادی با این هدف ما نداره، چون به دلیل وجود اعتبار مالیاتی و استرداد اعتبار مالیاتی به تولید کنندگان، این پایه مالیاتی به تولید کننده های مناطق آزاد اصابت نمی کنه. در خصوص بحث صادرات هم که هدف اولیه مناطق آزاد بوده و همون مثالی که شما زدید، فرمودید یه خارجی اگر بیاد ترکیه میره یا ایران میره، صادرات توی مالیات بر ارزش افزوده چه شما توی تهران باشید چه توی منطقه آزاد جنوبی کشور باشید معاف همراه با استرداد هستش. یعنی اگر شما توی تهران هم صادر بکنید، چه کالای معاف صادر بکنید چه کالای مشمول، سازمان امور مالیاتی مالیات شما رو به شما مسترد میکنه. پس این هم نمیتونه مخل فعالیت صحیح و سالم مناطق آزاد و فعالان اقتصادی مستقر در اونجا باشه. من دو تا نکته خیلی مختصر در رابطه با مناطق آزاد بگم و بحث مناطق رو از جانب خودم ببندم. بحث مناطق آزاد یه صحبتی شد توی بخش قبلی در رابطه با اون ظرفیت مالیاتی بالفعل و بالقوه ما. من به شخصه اعتقاد دارم که اون فاصله ای که ما نتوانستیم در سرزمین اصلی وصول بکنیم و یا فرار مالیاتی رخ داده، بعضیش به خاطر وجود فرار به خاطر وجود معافیت مالیاتی من فقط یه مصداق به شما هستم. در سال 94 و 95 مصداقی بود که کاملا رسانه‌ای شده. فعالای اقتصادی مستقر توی مناطق می اومدن اظهار میکردن به صورت سوری که ما اونجا داریم فعالیت میکنیم یه سری اشخاصی، و از بورس کالا محصولات پتروشیمی خریداری میکردن و 9% مالیات بر ارزش افزوده رو پرداخت نمیکردن. همون کالا می اومد توی حاشیه تهران، توی انبارهای حاشیه تهران دپو میشد یک هفته، دو هفته، یک ماه، بعد توی سرزمین اصلی فروش میرفت. بر اساس گزارش های رسمی که توی رسانه ها اومده، بیش از 3400 میلیارد تومان توی سال 94 و 95 از همین یه قلم فرار محصولات پتروشیمی ما شاهد فرار مالیاتی بودیم و اون گپ رو شاهد هستیم. یا بحث واردات کالای همراه مسافر و مسائل اینچنینی که ما به وفور می‌بینیم. شما یه توجهی که بکنید، ما مناطق آزادمون یه تفاوت ویژه با خیلی از مناطق آزاد کشورهای دیگه دارن. بعضن 200,000 هکتار یه قلمروی جغرافیایی بزرگی رو ما داریم که هیچ حد و مرز و گمرکی مستقر نیست و مردم میتونن بسیار بدون هیچ گونه محدودیتی میتونن کالا رو که توی سرزمین اصلی توی قلمرو مناطق آزاد وارد کردن اون رو بیارن توی سرزمین اصلی مصرف بکنن و مالیات بر ارزش افزوده رو پرداخت نکنن. همین مسائل هستش که ما شاهد فرار مالیاتی هستیم و باعث میشه که فرار مالیاتی رو توی سرزمین اصلی یه افزایش قابل توجه بده. اگر اجازه بدید من دو تا نکته در تو کلیت معافیت ها بگم بعد
اسم بذارید آقای یعقوب‌زاده میخوان در رابطه با
من صحبت کنم. چند تا موضوع رو خدمتتون عرض بکنم. اولا اگر چنانچه یک جا ما قدرت مدیریت نداریم و تخلف صورت میگیره، قرار نیست برای یه بی‌نماز در مسجد ببندیم. اینو یاد بگیریم. اگر چنانچه تو پتروشیمی تخلفی صورت میگیرد، بیایم صورت مسئله رو پاک کنیم، مثلا کل مناطق آزاد رو بکنیم مشمول. من یه سوال خدمتتون میکنم، شما که میفرمایید که پایه قاچاق هست و چه هست و چه هست و چه هست و فلان حرفا، چند تا پیامک تا حالا دریافت کردید که نوشته تحویل جنس از بانه؟ چند تا پیامک دریافت کردید به قول شما از اروند یا از جلفا یا از کیش زده باشه؟ آیا منطقه بانه منطقه آزاد است؟ حجم کالایی که اونجا داره میاد چجوری داره حساب میشه؟ آیا ارسطو ببینید
اونم یکی از معافیت‌های مالیاتی، اشتباهی که ما به اون اون اتحادیه‌های مرزنشینان و مسائل
حالا پس اگه قراره همه چی رو حل بکنیم
نگاه
شما
کنید. آقای
یعقوب‌زاده اجازه بدید
معافیت مالیاتی رو با
توجه اجازه بدید
معافیت مالیاتی ببخشید من عذرخواهی میکنم معافیت مالیاتی یه هدفی داشته. اتحادیه‌های مرز تعاونی‌های مرزنشینان رو از روز اول گفتن آقا ما به خاطر حمایت از اقشار اون مرزنشینان، آیا ما توی همون بانه‌ای که شما مثال میزنید به او بومیای اونجا بجز کولبری چیزی برسیده؟ اون معافیت مالیاتی رو اونی که تو تهران نشسته منبع مالی داره
بله،
استفاده میکنه.
بله.
پس ما چرا بیایم یه از یه راهی که
آقای ارسطو عذر میخوام شما اینو دقت نمیکنیم. اگر صبح مناطق آزاد رو مشمول بکنیم شما میتوانید جلوی قاچاق را بگیرید؟ نمیتونید. اگر نمیتونید جلوی قاچاق رو بگیرید و این کالا داره میاد، همین کالایی هم که از مناطق آزاد با یک نظارت نسبی داره وارد میشود میشه قاچاق. 25 میلیارد دلار قاچاق رو این کشور داره وارد میشه، 20 میلیارد دلار کالای قاچاق تو کشور داره وارد میشه، رقمهای مختلف داره گفته میشه. حالا کسی هم اندازش نگرفته، ولی شاید خیلی بیش از این حرفا باشه چون حجم اقتصاد زیرزمینی ما وحشتناکه. چند میلیارد دلار از مناطق آزاد میاد؟ دو، شما فرمودید که اهداف مناطق آزاد تولید، اشتغال، صادرات. آیا اشتغال ایجاد نکرده توی مناطق آزاد؟ سوال میکنم از شما، دولت برای ایجاد اشتغال در این مناطق مرزی کشور، مناطق حساس کشور، برای هر یه شغل چقدر باید هزینه بده؟ و به واسطه این مالیاتی که اینقدر داریم ادعا میکنیم چقدر از دست میده؟ چنین چیزی نیست. ببین این چیزایی که شما عنوان میفرمایید تو تئوریه آقای ارسطو، که بله مالیات ارزش افزوده چون حساب به صورت اعتبار است بنابراین صرفا به مصرف کننده منتقل میشود. نه عزیزم، همین الان فروشنده ها، همین الان تولید کننده های تو این کشور موقعی که دارن جنس رو میفروشن ناچارن مالیات بر ارزش افزوده خودشون تحمل بکنن، بخش عمدش رو. حتی اگر چنین چیزی نبود ما مالی عمومی خوندیم، بخش اقتصاد بخش عمومی خوندیم، هر نوع مالیاتی که وضع می شود متناسب با حساسیت قیمتی تقاضا بخشش به مصرف کننده بخشش به تولید کننده منتقل میشه. بنابراین این که تو کاغذ می نویسیم بله اون اعتبار مالیاتی هست، این شوخیه. و من فقط یه بحث دارم، در مناطق مرزی ما که شغل مهمترین چیز برای امنیت کشور، اونجا چه شغلی شما میتونید اینجا یاد بکنید؟ آقای ارسطو من تولید کننده بودم در یه شهرک، اسم نمیارم چون نمیخوام حالا تبلیغ منفی بشه از اون شهرک صنعتی، نزدیکترین شهرک صنعتی معاف تهران است، اونجا واحد تولید داشتم، پشیمون شدم گفتم آقا بیام داخل، چون نه نیروشو میتونستم تامین بکنم نه یه قطعه میشد تامین بکنی. همین الانم بنده دنبال یه کار تولیدی هستم، به هیچ وجه دنبال مناطق معاف نمیرم. وای به حال مناطق آزاد، نه نیروی متخصص داری، نه امکانات داری، نه مسائل داری، نه فلان. یه چیزایی که داریم میگیم آقا هدف این بوده است،